بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 15 جلد 2 صفحه 159 إلى 167.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجا معلوم شد که قرآن درمان است و شفاست. داروست، آیات قرآن دارو و درمان است. قرآن، حالا قرائت قرآن، خواندن قرآن یا گوش دادن به قرائت قرآن و تلاوت قرآن درمان است. این مسئله مسلمه. ولی سوال از رازش، چه رازی نهفته در قرآن که درمان شده؟ چیکار قرآن چیکار میکند؟ قرائت قرآن، تلاوت قرآن یا گوش دادن به قرآن چه خصوصیتی داره و چه کارایی دارد که چه رازی داره؟ البته راز درمان قرآن و دارو بودن قرآن چیزی نیست که ما به نحو 100% بتونیم به دست بیاریم و بفهمیم. کار خیلی سختی است. چه رازی است؟ چون کلام خدا حالا چه رازی نهفته در قرآن که درمان هست و دارو هست و این رازش به نحو قطع و یقین نمیتونیم به دست بیاریم. ولی حالا احتمالاتی در مسئله مطرح است، شاید هم از ادله این احتمالات به دست بیاد. احتمال اول اینه که قرآن، انسان وقتی قرآن میخواند دعایش مستجاب می شود. از این جهت سبب استجابت دعا می شود. پس در حقیقت درمان میشه خود دعاست، ولی قرآن میشه تقویت کننده دعاست، مقوم دعاست و سبب استجابت دعا بشه. درمان جدیدی نیست، قرآن همون درمان با دعاست. بنابراین احتمال، این احتمال هم مؤید داره. مؤیدش اینه، این روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید یفتح ابواب السماء فی خمس مواقیت، درهای آسمان در 5 موقع باز می شود. عند نزول الغيث، زمانی که باران بیاد. و عند الزحف، موقع پیشروی در جنگ. و عند الاذان، موقع اذان گفتن. و عند قرائت القرآن، موقع قرائت قرآن و تلاوت قرآن درهای آسمانی باز می شود. پس اگر قرآن درمان است، به این جهت که سبب استجابت دعا می شود، سبب باز شدن درهای آسمان می شود. ولی بنابراین قرآن دیگه به تنهایی درمان نخواهد بود. این احتمال خیلی احتمال مهمی در مسئله نیست. ما میخواییم بگیم خود قرآن درمان است، نه دعایی است که بعد از تلاوت قرآن. قبلا هم خوندیم که کسی است که 100 آیه میخواند دعایش مستجاب می شود. اگر روی سنگی هم دعا کند سنگ دو نصفه میشه. این قبلا خوندیم، چیزی تازه‌ای نیست. اینی که ما می‌خوایم بفهمیم راز قرائت خود قرآن چرا درمان است و چرا داروست. احتمال دوم در مسئله این است که قرآن شیطان را دور می‌کند. قرائت قرآن و تلاوت قرآن و خواندن قرآن شیطان را دور می‌کند، از انسان دور می‌کند، از محل تلاوت قرآن دور می‌کند. دلیلش هم این روایتی است که از پیامبر می‌فرماید لیس شیئون علی الشیطان اشد من القرائت فی المصحف نظرا، چیزی سخت‌تر بر شیطان از خواندن قرآن، خواندن از بله از بر نیست، از روی قرائت، از روی خود مصحف قرآن را انسان باز کند و بخواند، نگاه کند در قرآن و قرآن بخواند، این سخت‌ترین چیز بر شیطان است و سخت‌تر از او نیست. و المصحف فی البیت یطرد الشیطان، قرآنی که در خانه هست شیطان را طرد می‌کند. بعدن خواهد آمد یکی از اسباب و علل اساسی بیماری شیطان است که حالا ازش تعبیر میشه به میکروب و ویروس و امثال اینا. این قرآن این خاصیت را دارد که شیطان را سبب بیماری دفع میکند. وقتی سبب بیماری دفع شد انسان خوب میشه، درمان میشه. الفسراز دارو بودن قرآن، درمان بودن قرآن این است که قرآن شیطانی که سبب بیماری و علت بیماری دور می کند و طرد می کند. البته این احتمال اختصاص داره به بیماری هایی که سبب شیطان است، بیماری های میکروبی و ویروسی و شامل کل بیماری ها نمی شود. احتمال سوم در مسئله خواندن قرآن و تلاوت قرآن سبب می شود که نیروهای علوی که همون ملائکه جذب بشه و به انسان در دفع بیماری کمک می کند. ملائکه که گفته می شه اینجور نیست که ملائکه چیزهایی بال داره مانند کبوتر. ملائکه یعنی همون نیروهای خیر هستی می باشند. در این جهان دو جور نیرو داریم، یه نیرویست در راستای خیر و در راستای آبادی عمل می کند، یه نیروی هم مخرب در راستای فساد و خراب کردن عمل می کند. اون نیرویی که در راستای خیر و در راستای آبادی و آباد کردن و من جمله دفع بیماریست، اینها بهش میگن، تعبیر میکنن ازش به ملائکه. این نیروهایی که در راستای فساد و بدی ازش تعبیر میشه به شیطان. پس ملائکه چیزی نیست که ما فکر میکنیم مثلا مانند کبوتر پرواز کنه، نه، این نیروهاست. این نیروهای موجود در روایات ما میفرماید مثلا آفتاب ملائکه او را مثلا حرکت میدن، میچرخونن، این همون نیروهاست. زمین هم همینجوره، هر حرکتی توی جهان این وسیله ملائکه. این عبارت اخرى از نیروهاییست که در این جهان فعالیت دارن و اثر گذارن و تأثیر میکنن. این همون چیزی که ما بهش نیروی جاذبه مثلا میگیم یا نیروی گریز از مرکز میگیم. اینها چون حقیقتش نفهمیدن میگن نیروی جاذبه، نیروی گریز از مرکز، و الا این حقیقتش همون ملائکه، همین نیروهای خیر و در راستای آبادی است. در دلیل این مطلب این روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید البیت الذی یقرأ فیها القرآن، خانه ای که در اون قرآن تلاوت می شود و یذکر الله، ذکر خدا می شود عز و جل فی، تکثر برکتها، برکت اون خانه زیاد می شود و تحضره الملائکه، ملائکه در اون خانه حاضر می شود و یهجره الشیطان، شیطان اون خانه را ترک می کند و یضیع لأهل السماء، این خانه ای که درش قرآن خونده می شه برای اهل آسمان نور افشانی می کند کما تضیع الکواکب لأهل الارض، همین گونه که ستاره ها و ستارگان برای اهل زمین نور افشانی می کند و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران، خانه‌ای که در اون قرآن تلاوت نمی شود و لا یذکر الله عز و جل، در اون خانه ذکر خدا نمی شود، تقل برکته، برکتش کم می شود و تهجره الملائکه، ملائکه او را ترک می کند و تحضره الشیاطین، شیاطین در اون خانه حاضر می شود. پس قرآن این خاصیت را دارد که نیروهایی است که در راستای خیر عمل کنند، نیروهای آبادگر را جذب می کنند و اینها به انسان، به بدن انسان، به مدافعات بدن انسان کمک می کنند تا بیماری را دفع کند و بر بیماری غلبه کند. پس اینها در راستای حفظ انسان عمل میکنند و در راستای سعادت و سلامت انسان عمل میکنند. این احتمال سوم در مسئله. احتمال چهارم در مسئله اینه، بگیم قرآن و قرائت قرآن دارای امواجی میباشد، امواج نوری، امواجی می باشد، دارای فرکانسایی می باشد که این امواج و این فرکانس ها سبب تقویت انسان بشه و سبب غلبه بدن انسان بر بیماری می شود. فرکانس داره، امواج داره، امواج خاص خودش داره. این امواج جوری است که برای اهل آسمان نمایان می شود. الان روایتش خوندیم، می فرماید خانه ای که در اون قرآن تلاوت می شود برای اهل آسمان نور افشانی می کند، همین نوری که سبب درمان انسان می شود. در حقیقت قرآن اگر درمان است، یه جور پرتو درمانی است. پرتو یعنی موج، یه جور پرتو درمانیست، یه جور فرکانس درمانیست، یه جور انرژی درمانیست. انرژی به انسان میده، قدرت به انسان میده تا بر بیماری غلبه شود. داروی انسان، قبلا هم خوندیم، داروی انسان در بدن خود انسان است. این بدن از خودش دفاع میکند ولی گاهی در مقابل بیماری کم میاره، بیماری غلبه میکنه. این قرائت قرآن و این فرکانس ها و این نور ها و این موج ها سبب میشه که انسان تقویت بشه، مدافعات بدن انسان تقویت بشه و بر بیماری غلبه کند. باید این مطلب، این روایتی که الان هم خوندیم، فرماید که البته روایت دیگری است که از پیامبر میفرماید نورو بیوتکم بتلاوت القرآن، خانه های خود را نورانی کنید با تلاوت قرآن. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن، خانه اگر در اون زیاد قرآن خوانده شود، كثر خيره، خیر اون خانه زیاد می شود و اتسع اهله، اهل اون خانه در سعه خواهند بود، در فراخی نعمت خواهند بود و اضاء لأهل السماء، نور افشانی میکند به اهل آسمان، کما تضیء نجوم السماء لأهل الدنیا، همون گونه که ستارگان برای اهل زمین نور افشانی میکند، این خانه هایی که درش قرآن تلاوت می شود برای اهل آسمان نور افشانی می کند. این نوری که در قرآن درمان است، این نوری که در قرآن سبب خوب شدن است. در روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن، خانه ای که درش مرد مسلمان یا شخص مسلمان درش قرآن بخواند، یتراءه اهل السماء، اهل آسمان اون خانه را میبینند، کما یتراء اهل الدنيا الكوكب الدری في السماء، همین گونه که اهل زمین ستارگانی که مانند در میدرخشد میبینند و دیده میشود. علی حال این نورهای پنهان و این موجهای پنهان و این فرکانسایی که ما نمی بینیم نیرو به انسان می بخشه، قدرت می بخشه، سبب برطرف شدن بیماری می شود. پس راز درمانی بودن قرآن اینه، چون قرآن فرکانس مخصوصی داره، امواج مخصوصی داره، این امواجش قدرت داره تا جایی که اهل آسمان این را میبینن، موجهای دیگر را نمیبینن، فرکانسای دیگر را نمیبینن. اینقدر قدرت نداره که برای اهل آسمان دیده بشه، ولی قرآن هم چه قدرتی دارد. بله، این چیزی نیست که ما امروزه این را منکر بشیم. امروزه در دنیا هم ثابت شده که این صحبت ها، این حرف زدن ها اثر خودش میذاره، اثر خودش روی آب میذاره. اون عالم ژاپنی این را ثابت کرد که اگر با آب خوب صحبت کنید مولکول های آب نظم میگیرن، با آب اگر بد صحبت میکنید مولکول های آب از هم میپاشن، بی نظم میشن. این را ثابت کرد، بلکه امروز ثابت کردن که دستی که تکان می دهید اثر می دارد در تمامی اطرافش، بلکه این تأثیرش تا خود آسمان هم می رسه. این موجی که حرکت دست ایجاد می کنه تو این دیوار اثر می ذاره، تو این میز اثر می ذاره. منتها این هر فعلی و هر حرکتی و هر سکونی این را ثابت کردن که اثر خودش می ذاره در اطرافش، بلکه این اثر انقدر این ادامه پیدا میکنه، این تأثیرات تا به خود آسمان به این ثابت شده، چیزی نیست که قابل انکار باشه. منتها این اثر گاهی مفید باشه، گاهی مخرب باشه. اثری که تلاوت قرآن میذاره اثر مفید، اثر خوب. بله، معید این کلام، معید این تأثیرات، تأثیرات موج، تأثیرات فرکانس، محفوظ شدنش در اطراف، معید این مطلب این روایت است که از امام صادق می فرماید من قرأ القرآن و هو شاب، کسی است که قرآن بخواند در حالی که جوان باشد، مؤمنون جوان باشد، مؤمن باشد، اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن مخلوط میشه با بدنش، با گوشتش، گوشت بدنش و خونش. ببین مخلوط، این موج در بدن انسان محفوظ میماند، مخلوط میشه. قرآن، تلاوت قرآن فرکانس است، موج است، نهایتا بگیم موج نوری است. حالا بخواد کهرومغناطیسی باشه، بیتا باشه، الفا باشه، هرچی میخواد باشه، یه موجی، یه فرکانسی میگه در بدن انسان محفوظ میمونه، با بدن انسان مخلوط میشه. این معید این نکته است که این موج بالاخره در یه جایی محفوظ میشه. البته امروزه میگن در همه اطرافش محفوظ میشه. معید این مطلب این روایتی که میفرماید خانه ای که در اون قرآن تلاوت میشود برکت این خانه زیاد میشه. یعنی چی؟ این موج در کل این خانه اثر میذاره. این خانه میشه خانه مبارک، خانه ای که مثلا آجره تنها بود همراه با فرکانس قرآن میشود، همراه با نور قرآن میشود. پس این مسئله انحفاظ و محفوظ شدن این فرکانس ها، این طلوعات ما هست که میفرماید قرآن عجین میشه با بدن انسان، با خون انسان، با گوشت انسان مخلوط میشه با بدن انسان. بحث بعدی و درمان بعدیست، حالا اون قرآن بود، اینجا خصوص سوره حمد است. سوره حمد بهترین درمان. پیامبر میفرماید که من لم یشفه الحمد لا شفاه الله، کسی که حمد خوبش نکنه بهتره هیچ وقت خوب نشود. خب این سوره، سوره حمد روایاتی داریم که شفاست و درمان است برای هر درد. عظمت این سوره مخفی نیست، خداوند این سوره را به هیچ یک از امتهای قبل نداده است، فقط یک دونه آیش و اون همه بسم الله الرحمن الرحیم به حضرت سلیمان داده، فقط همین یک کلمش، فقط همین یک آیش. و این مختصات پیامبر ماست که خداوند تبارک و تعالی بر پیامبرش منت گذاشته. در قرآن هم این مطلب را ذکر میکنم و میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، روایت از حضرت امیر، بسم الله الرحمن الرحیم آیتون من فاتحه الكتاب، بسم الله یه آیه ای از فاتحه است، جزء فاتحه است. با این آیه، آیات فاتحه میشه هفت تا. بله، آیتون من فاتحه الكتاب و هی سبع آیاتن، اینا هفت آیه است، تمامها بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله می شود هفت آیه، بدون او هفت آیه نخواهد بود. سمعت رسول الله یقول، شنیدم حضرت امیر می فرماید، از پیامبر شنیدم که می فرماید ان الله تعالی قال لی، خداوند تبارک و تعالی به من فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر شنیدم که می فرماید ان الله تعالی قال لی، خداوند به من فرمود یا محمد، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، هفت تا مثانی، هفت تا حمد، هفت تا مثانی به شما دادیم. منت گذاشته بر پیامبرش که ما سوره حمد به شما دادیم، هفت تا مثانی، سبعا من المثانی، هفت تا از حمد هاست، والقرآن العظیم، و قرآن عظیم به شما دادیم. اول سوره حمد فرموده، سبع مثانی را فرموده، بعد قرآن، در مقابل قرآن قرار داده شده است، قرآن عظیم. فافرد الامتنان علیه بفاتحة الكتاب، خداوند تبارک و تعالی سوره حمد جداگانه بر من منت گذاشت. افرد الامتنان علیه بفاتحة الكتاب و جعلها به ازای قرآن، و اون را معادل قرآن و در مقابل قرآن قرار داده است، به ازای قرآن، قرآن عظیم. و این فاتحة الكتاب اشرف ما فی کنوز العرش، شریفترین چیزهایی که موجود است در گنج عرش است. و ان الله عز و جل خص محمدا و شرفه بها، این مثانی و این سوره حمد خداوند فقط و فقط به پیامبر ما عنایت فرموده، و شرفه بها، و او را مشرف کرده، شرف داده به این سوره حمد. ولو یشرک معه فیه احدا، کسی شریک برای او قرار نداده در این سوره حمد، من انبیا، که از انبیا ما خلا سلیمان بجز حضرت سلیمان، فانه اعطا بسم الله الرحمن الرحیم، فقط یه بسم الله الرحمن الرحیم به حضرت سلیمان دادن. حكى عن بلقیس حين قالت، خداوند از بلقیس حکایت میکند که انی القی الی کتاب کریم، نامه برای من القا شده، کتاب کریمی است، نامه کریمی است، انه من سلیمان، این کتاب، این نامه درش نوشته شده که از سلیمان است، و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و این که بسم الله الرحمن الرحیم است، در این نامه حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم آمده است. الا فمن قرأها، کسی که این سوره را بخواند معتقدا لموالات محمد، و این اعتقاد به ولایت داشته باشد، ولایت پیامبر و آل طیبینش و آل طیبین منقادن لامرها در حالتی است که انقیاد دارد نسبت به این سوره، مؤمنن به ظاهرها، به ظاهر این سوره ایمان داشته باشد و باطنها، به باطن این سوره ایمان داشته باشد. اعطاه الله بكل حرف منها افضل من الدنيا وما فيها، خداوند با هر حرفی از این سوره بهتر از تمامی دنیا و اون چی که در این دنیا است. من اصناف اموالها، از اموال این دنیا و خیراتها، خیرات این دنیا. و من استمع الى قارئ یقراها، کسی که گوش میدهد به کسی است که این سوره را بخواند، کان له قدر مال القارئ، ثوابش اندازه همون ثواب قرائت کننده و تلاوت کننده. فلیستکثر احدکم من هذا الخير، از این خیر زیاد بهره ببرید. المعرض لکم، این خیری که در اختیار شما قرار داده شده و در دست شماست. فانه غنیمتون، این غنیمتیست، لا یذهبن اوانه، زمانش نگذرد. فتبقى فی قلوبکم الحسره، در دلهاتون حسرت بماند. انسان اگر بمیره از دنیا بره، حسرت در حسرت بماند. چرا من سوره حم زیاد نخوندم؟ اینقدر این ثواب داره، هر حرفش معادل این دنیا، بیشتر از این دنیا و این چی که در این دنیا از خیرات و اموال و هر چی هست. پس نباید غافل بود از این سوره. حالا این میخواستیم عظمتش رو نشون بدیم. حالا علی فضیلت این سوره خیلی زیاده، روایاتی که در این زمینه وارد شده خیلی زیاد است، ولی صحبت ما راجع به درمان بودنش، دارو بودنش، شفا بودنش، این چیزی است که ما درباره اثباتش هستیم. روایاتی هم داریم، روایتی است که طبرسی در تفسیرش در مجمع البیان از کتاب محمد بن مسعود عیاشی، از تفسیر عیاشی به اسنادهی، که ان النبی قال لجابر، پیامبر به جابر فرمودن الا اعلمک افضل سورت انزلها فی کتابه، آیا به شما نیاموزم بهترین سورهی که خداوند در کتابش نازل فرمودن؟ جابر عرض کرد بله علمنیها، اینا به من بیاموز. فعلمه الحمد ام الكتاب، سوره حمد به ایشون آموختم. سپس پیامبر فرمودن هی شفاء من کل داء، سوره حمد درمان هر دردی الا سام، بجز سام است، بیماری مرگ درمان هر بیماری است. از این روایت درمان بودن سوره حمد ثابت میشه، عمومیتش هم ثابت میشه، درمان هر دردی و درمان هر بیماری است. بله، پس داروی عمومی است. روایت دیگری، روایتی که کلینی با سنن خودش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرماید من لم تبرئه الحمد لم یبرئه شیء، کسی که سوره حمد خوبش نکند هیچی، هیچ دارویی خوبش نمیکنه. این نشان میده که سوره حمد قوی ترین داروست، مهمترین داروست و مهمترین درمان است. کسی که مهمترین درمان و قوی ترین دارو درمانش نکنه، خب معلومه داروی ضعیف درمانش نمیکنه. معلومه دارویی که قدرت کمتری داره درمانش نمیکنه. وقتی داروی برتر درمانش نکند، معلومه درمان ضعیفتر درمانش نمیکنه. من لم تبرئه الحمد، کسی است که سوره حمد درمانش نمیکند، هیچ چیز درمانش نمیکند. لم یبرئه شیء، بی خود نیست. الان خارجی ها دیوانه شدند، پا شده این دکتر، این خانم دکتر از اون ور دنیا آمد منزل ما، میگه من دعا میخوام. اینا اثرش فهمیدن، اثر این حرفای این روایت ما بهتر از ما فهمیدن. آمده اینجا میگه ما داروی شیمیایی را میندازیم تو اشغال، تو سطل اشغال، داروگیایی هم نمیخواییم، همین دعا را میخواییم. ما نباید منتظر باشیم اونا برای ما سوره هم نسخه کنن. مثل حجامت الان اینجوری شد، حجامت اول تو امریکا شایع شد، بعد تو ایران مجوز صادر شده، توی اروپا شایع شده، بعد اینجا آمده. ما باید منتظر بشیم سوره حمد از چین، درمان با سوره حمد از چین برای ما بیاد؟ خلاصه این مسئله باید مطرح بشه توی بله الا یحلم من لم تبره الحمد لم یبرهشه. خب این تشدید در این روایت وارد شده، این تقویت اعتقاد، این میخواد اعتقاد ما را تقویت کنن، این برای ما میخواد ثابت کنه که بهترین درمان و بالاترین درمان است. این روایت تبرسی هم نقل کرده، تبرسی روایتش سندش مرسل است، ولی کلینی این روایت را با سند آورده، مهمترین کتابش با سند آورده. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن سنان، عن سلمة ابن محرز قال سمعت ابا جعفر از امام باقر. این سند اگر اشکالی هست در سلمة ابن محرز در کتب رجال توثیق نشده، یعنی تصریح به توثیقش نشده، منتها اجله این طائفه از او روایت کرده، مانند ابن ابی عمر و جمیل ابن دراج که اینا از اصحاب اجماع اصابه یعنی شیعه اجماع کردن بین است که به روایات جمیل عمل کنن، به روایات ابن ابی عمر عمل کنن، بلکه اتفاق دارن به مراسیل ابن ابی عمر عمل کنن. معروفه الان در فقه اینا فضلاء علما میدونن، میگن مراسیل ابن ابی عمر مسانید است، مراسیلش ابن ابی عمر روایتش به این شکل میگه عن رجل عن الامام الصادق، عن رجل عن الامام الباقر، همیشه مرسله، ولی مراسلش قبول کردن. حالا یه اتفاقی براش افتاده که کتابهاش بالاخره مجبور شده دفن کنه و قایم کنه و را زندانی کردند و یادش رفته از کی گرفته، ولی مراسلش معتبره، یعنی اگر اسم شخص را نیاره معتبره، از کی روایت کرده ذکر نکنه معتبره. حالا اسم شخصی اینجا آورده، یعنی ابن ابی عمر از سلمه نقل میکنه، بس معلوم میشه سلمه آدم معتبری قابل اعتماد است. حالا نگیم ثقه، ولی بگیم قابل اعتماد است و روایتش لااقل حسن است. پس این روایت مشکلی نداره. اگر مشکلی داشته باشد از ناحیه محمد ابن سنان، کلام معروف هست در محمد ابن سنان، بعضی ها میفرماین این محمد ابن سنان غلو کرده، مغالط است، ولی بعضی ها بگن نه این مشکل را ندارد، اشکالی ندارد، روایتی آورده، مردم عقلشون تحمل این روایت را نکرده، گفته این غلوه. خب اهل اون زمان علمشون محدود بوده، نتونستن این هضم کنن این روایت را، اون را رمیه به غلو کردن. بنده عقیدم در سهل ابن زیاد، ابن سهل ابن زیاد آدمی و در محمد ابن سنان روایتش قابل اعتماد است، لااقل در بحث فیزیکی قابل اعتماد است. پس بنابر این روایت میشه گفت معتبر است، لااقل میشه گفت در خصوص مسائل فیزیکی قابل اعتماد باشد. حالا اگر هم کلامی در ضعفی در این روایت هست، روایت معتبر دیگری داریم، این روایت دیگر که کلینی نقل میکند و یه سند معتبر بلکه صحیح به عقیده بنده صحیح است. بله الله یه صحیح و موثق است. من روایتش عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، که کلام در ابراهیم ابن هاشم که توثیق نشده در کتب رجال، منتهی از اجله طائفه. الا یحل عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، روایت صحیح السند است، روایت صحیح است، صحیح السند است. ابراهیم ابن هاشم وثاقتش بنده قبول دارم، خیلی از علما هم قبول دارن، در نتیجه این روایت صحیح السند، اگر صحیح السند نباشد لااقل حسن است و معتبر است، 100% معتبر این روایت. می فرمایند که لو قرأت الحمد على میت، اگر سوره حمد تلاوت شود، خوانده شود روی مرده، على میت 70 مره، 70 مرتبه، ثم ردت الروح فيه، این مرده زنده بشود ما کان ذلك عجبا، عجیب نیست. اگر 70 مرتبه سوره حمد روی مرده خونده بشه و این مرده زنده بشود و جان در او برگردد، این عجیب نیست. خب وقتی همچه قدرتی دارد یقینا بیماری ها را درمان می کند. قدرت زنده کردن داشته باشد یقینا قدرت درمان هر دردی خواهد داشت. پس این چیز نیست که ما میتونیم منکر باشیم. این بحث حمد تموم شد. بحث بعدی این است که چگونه باید حمد را بخونیم، چه مقدار باید بخونیم، چگونه باید بخونیم. این خودش یه مسئله است. آیا حمد باید خود بیمار بخونه یا این که برای او خونده شود، او گوش بده بیمار؟ خب الان این روایتی که الان خوندیم یه شخصی برای مرده میخوند، یک شخصی برای مرده میخوند، یعنی خود شخص برای خودش نیست، برای یک کسی، برای کسی دیگر، یعنی روی مرده یا روی بیمار باید خونده بشه. روایاتی هم داریم که مطلقه، شامل گوش دادن و شامل خود خوندن است، اطلاق داره. مانند روایت نوفلی میفرماید ما قرأت الفاتحه علی وجعین، سوره فاتحه خونده نشود بر بیماری، وجعین بیماری، 70 مرتبه یا دردی، 70 مرتبه الا سکنه، مگر اینکه اون درد تسکین بشه. این قرأت خود احتمال داره خود شخص بخونه، احتمال داره دیگری برای اون شخص بخونه و شخص گوش بده. معین نکرده کی خواننده، کی میخونه، خود بیمار یا کسی دیگه، معین نکرد. ولی اغلب روایات ما ازش استفاده میشه که خود شخص بیمار باید بخونه، خودش میخونه. روایات معروفی در این زمینه داریم که 7 مرتبه هر بیماری 7 مرتبه در یخه خودش بخونه، اگر خوب شد شد، اگر نه 70 مرتبه باید بخونه. روایتش میخونیم، روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من نالته علتون، هر کسی که مبتلا به بیماری یا علتی بشود، فلیقرا فی جیبه الحمد 7 مرات، سوره حمد در یقه خودش بخواند، در داخل پیراهن خودش بخواند 7 مرتبه. فان ذهب العله، اگر بیماری برطرف شد، برطرف شد، و الا قرأها 70 مرات، 70 مرتبه بخواند. و انا ضامن له العافیه، من ضمانت میدم که خوب میشه. امام صادق ضمانت میده، میفرماید 7 مرتبه بخونید خوب میشی، اگر خوب نشودی 70 مرتبه بخونید، من ضامنم سلامتی را، من ضامنم خوب شدن را، من ضامنم درمان شدن، من ضامنم. البته این روایت ظاهرش این است که خود شخص باید به فلیقرا، البته یک شاید کسی بگه اینجا ولا بحث تلویزیون میگه فلیقرا مبنی المجهول بکند، فلیقرا، فلیقرا فی جیبی، یعنی ممکنه کسی دیگه برای او بخونه، یا خودش بخونه یا کسی دیگه بخونه. این دو تا احتمال در مسئله بیاد، ولی این احتمال مردوده، چون بعدن میفرماید قرائها و الا قرائها، این دیگه قرائها یعنی حتما خودشه، کسی دیگه معنا نمیده که کسی دیگه برای او بخونه، خودش باید بخونه. پس از این روایت و مشابهات این روایت استفاده خود شخص باید بخوند. سوال این است که این چه جور چجوری مینم، این معناش چیه که 7 مرتبه بخونه وگرنه 70 مرتبه، این معناش چیه 7 مرتبه وگرنه 70 مرتبه؟ به عقیده بنده این تابع اعتقاد شخصه، اینی که اعتقادش و ایمانش زیاده 7 مرتبه براش کافیه، اینی که اعتقادش سست است و ضعیف است 70 مرتبه فقط جواب میده، 7 مرتبه کافی نیست. البته احتمالم داره که این بستگی به سختی بیماری و آسانی بیماری، اگر بیماری آسان است 7 مرتبه، اگر بیماری سخت است 70 مرتبه. البته مائیدی داریم که این تابع اعتقاد است، مائیدش این است که ما روایاتی داریم ازش استفاده میشه حتی 1 مرتبه هم کافیه. این روایت همدانی، هشام ابن عدی همدانی، قد ابینت یده فی حرب صفین، در جنگ صفین دستش قطع شده. فاخذ علیون علیه السلام یده، حضرت امیر دستش را گرفت و قرأ شیئا و الصقها، یه چیزی خوند و دستش را چسبوند، دستش هم برگشت به حالت اولش. فقال یا امیر المومین ما قرأته، چی خوندی؟ ای چی بود خوندی که دستم دوباره برگشت سر جای اولش؟ امام فرمود قال فاتحة الكتاب، سوره حمد خوندم. این تعجب کرد، گفت فاتحة الكتاب؟ کوچیک شمرد، که انهو استقلها، کوچیک شمرد. فاتحة الكتاب هم چی کاری بگوی؟ چیزی نیست که فاتحة الكتاب. میگه فانفصلت یده، دوباره دستش جدا شد. فانفصلت یده نصفن فترک علی و حضرت امیر هم رهاش کرد و رفت. ببین مشکل در خودمون است، مشکل در خودمون است. حضرت امیر خوند و دستش برگشت به جای اولش، مشکل در ما اعتقاد نداریم، ما قبول نداریم. ما اگر اعتقاد داشته باشیم، ما اگر قبول داشته باشیم، یه بار خوندنم کافیه. این که میگن 7 بار بخونید، 70 بار بخونید، این تابع مقدار اعتقاد ماست. ولی اگر اعتقاد کافی و محکم داشته باشیم، همین یه بار خوندن بس است. و همچی تأثیری داره که دست برگرده همون لحظه به حالت قبلیش، دستی که قطع شده. بله، به خاطر اعتقاد معصوم بوده، اعتقاد حضرت امیر این کار کرد، ولی بی اعتقادی اون شخص کار کرد خواهش. مثلا اینجاست، در اعتقاد ما اگر ما اعتقاد کافی و وفای داشته باشیم تأثیری دارن. نگیم مثلا دست قطع شده را برگردونه، ولی لااقل بیماری ها را درمان کند. خیلی خوب، البته شاید حالا بحث طلبگی است، شاید بگیم که اینجا این روایت در مقام بیان مقدار خوندن و تعداد مراتی که امام سوره حمد خونده در مقام بیان این نیست، در مقام اصل اون چی که خونده است، فاتحة الكتاب را خونده، اما چند مرتبه خونده نفرموده، در مقام بیان اون نیست. ممکنه امام 7 مرتبه خونده باشه، پس شاید کفایت 1 مرتبه از این روایت نمیشود اثبات کرد. پس باید برگردیم به روایت 7 و 70. خیلی خوب، روایتی داریم که مایل این مطلب است که تکرار معتبر است، هر چند هم انسان اعتقاد داشته باشه. روایتش اینه، روایت حضرت امیر میفرماید اعتل الحسین علیه السلام، امام حسین بیمار شد، فاحتملت فاطمه صلوات الله علیها، حضرت زهرا امام حسین را برداشت و آورد نزد پیامبر، فاتت النبی فقالت یا رسول الله ادع الله لابنک ان یشفیه، از پیامبر خواست که برای امام حسین دعا کند، فرمود که برای فرزندت دعا کن که خداوند خوبش کند. فقال یا بنیته، خدا پیامبر فرمود یا بنیته، ای دختر من، ان الله هو الذی وهبه لك، خداوند این امام حسین خودش به شما بخشیده و داده است، و هو قادر علی ان یشفی. ببین مقدمات خیلی مهمه در درمان، فقط صرفا درمان یا دارو بگیر و برو نیست، اینا مهمه، این حرفا مهمه، این مقدمه چینی خیلی مهمه. و هو قادر علی ان یشفی، خداوند قدرت داره که او را درمان کند. فهبط جبرائیل علیه السلام، به جبرائیل نازل شد، فقال یا محمد ان الله تعالی لم ينزل عليك سوره من القران الا فيها فا، سوره بر شما نازل نکرده مگر حرف فا دارد، و کل فا من آفت، هر فا از یه آفتی است، ما خل الحمد بجز سوره حمد فانه ليس فيها فا، سوره حمد حرف فا ندارد. فادع بقدح من ماء، بگو یک لیوان آب بیارند. فقر علی الحمد 40 مرات، 40 مرتبه سوره حمد بخون. ثم صب عليه، این آب را روی امام حسین بپاش. فإن الله يشفي، خداوند خوبش میکنه. ففعل ذلك فعوفي بإذن الله، پیامبرم همین کار را کرد و امام حسین خوب شد. ما بحث خودمون میخوایم ببینیم تکرار معتبره یا معتبر نیست، یا اگر کسی اعتقاد داشته باشه یه بار کافیه. میخوایم بگیم تکرار معتبره، چون پیامبر اعتقادش 100% دیگه، هیچ خدشه ای درش نیست، ولی در عین حال 40 مرتبه سوره حمد را خونده. و پس در عین این که اعتقاد انسان کامل، تکرار معتبره دیگه. حالا یا 7 مرتبه یا 40 مرتبه یا 70 مرتبه. بله، البته این کارایی هم داره، باید لیوان آب بیارن، روی لیوان آب 40 مرتبه بخوانن، آب را روی بیمار بفاشن علایهان. ولی خب منافاتی با روایت قبلی هم 7 مرتبه و 70 مرتبه ندارد. البته بله، البته نداره که فوت کنه. عرض کردم فوت کردن درست نیست، روایت نهی داره، خوندیم روایتشه، من فوت نکنید. بله؟ ملک بوده، بله، نازل شده بر پیامبر. به خب دیگه جبرائیل، شما فکر نکنید جبرائیل معنیش این بشه که جبرائیل هم یه نیرویست، یه نیروی منتقل کننده اطلاعات است. بله؟ نه، ببینید جبرائیل میتونه به هر شکلی، ممکنه به شکل انسان هم در بیاد، این قدرت را داره. ولی کارش چیه؟ کار جبرائیل این نیست که این هبوط و این نزول و رفتن و آمدن، این به عقل ماست، ولی منتقل کننده این اطلاعات است، از عرش به پیامبر وحی است دیگه. ممکنه فرکانسش تغییر بکنه به شکل هر فرکانسی در بیاد، این تنزلش به معنی تنکل در فرقه ممکنه. البته ما حالا کار به ملائکه نداریم، اونجا ها کار نداریم، بحثمون رو فیزیکیه. بله؟ انواع ملائکه هست، کارهای مختلفی دارن، ولی این یه نیروی انتقال دهنده اطلاعات از جبرائیل، یک زمانی به این عملش به این شکله، نیروی انتقال دهنده اطلاعات هست از عرش و از لوح محفوظ به پیامبر. البته ممکنه به شکل انسان هم بیاد که در رواد الان خواهیم خوند که آیا 70 باید باشه یا بیشتر هم میتونه. البته این روایت نگفته مرده را حتما احیا میکنند، گفته اگر مرده زنده بشود تعجب نکنید. یعنی نشان قدرت این و قوت سوره حمد را نشون بده. خیلی خوب، روایت 70 از نظر سند معتبرتر است، به چند طریقی وارد شده 70. حالا این روایت دیگری است که تبرسی و غیر تبرسی از امام رضا صلوات الله سلام، بن نالت و علتون، کسی که به یه بیماری مبتلا شود، فلیقرأ فی جیبه ام الکتاب، در پیراهن داخل پیراهن خودش، داخل یقه خودش بخواند سوره فاتحه، سوره حمد 7 مرات، 7 مرتبه. فا این سکنت، اگر اون علت تسکین شد و الا فلیقرأ 70 مرات، 70 مرتبه بخواند، فانها تسكن، دیگه شک و تردید نیست، فانها تسكن، ساکن میشه. ابن بسطام هم روایت میکند در کتاب طب الائمه از امام صادق یا باقر صلوات الله و سلام علیهما، ما قرأت الحمد على وجع 70 مره الا سكن باذن الله. سوره حمد 70 مرتبه خونده نشود بر بیماری یا بر دردی مگر اینکه تسکین بشه. و ان شئتم فجربوا ولا تشكوا، اگر میخواهید امتحان کنید. ببین خیلی همه دارن محکم میگن، با قدرت میگن، دیگه اگه شک نکنید، اگر شک دارید امتحان کنید، شکی نیست در این مسئله. فجربوا ولا تشكوا، شک نکنید. پس از روایات استفاده میشه که کم تر از 7 مؤثر نیست، باید 7 حداقلش 7 باشه. میتونه انسان 10 تا بخونه، شاید اشکالی نداشته باشه. چی اشکالی داره؟ حمد خیلی اثر داره، خیلی نفع داره. حالا این ستای اضافی بازم نفعه، هیچ وقت ضرر نیست. نمیتونه ضرر باشه ستای اضافی مخوای بخونی، 7 خوندی ستای اضافی مخوای بخونی، آیا این ستای اضافی ضرر است؟ نمیشه گفت ضرر است. شاید؟ بله. یه طرف یه این طرف عرض کردیم که حمد اللستام خوندیم، اللستام به جز بیماری اسام همه بیماری ها را درمان میکند، اللستام اولین روایتی که خوندیم همین بود. خیر خب حالا میخونیم دوباره. خیلی خوب، پس میشه 10. بله از اون طرف نه، هست روایت قبلی هم خوندیم که اللسام، اولین روایت خوندیم که اللسام بود، بیماری استام یعنی بیماری مرگ را درمان نمی کند. حالا دوباره روایت بخونم دارم. فرمایید هی شفاء من کل داء اللسام قسام الموت، همه چی درمان میکند، همه بیماری ها را درمان میکند به جز بیماری سام. خیلی خوب، پس مشکلی نیست آدم مثلا به جای 7 10 تا بخوند، به جای 70 تا بیشتر بخوند. معید این مطلب این روایتی است که میفرماید که پیامبر فرمود که فالحمدی 7 مرات شفا من کل داء، سوره حمل 7 مرتبه خونده میشه درمان هر دردی است. فَإِنْ عَوَّذَ بِهَا صَاحِبَهَا مَا أَتُمَرَّتِنْ، اگر کسی تعویض یعنی برای او خوانده شود یا خودش مثلا انسان برای خودش بکند 100 مرتبه، وَكَانَ الرُّوحِ، یا برای او خوانده شود، برای او خوانده شود یک کسی برای او بخوند، وَكَانَ الرُّوحِ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْجَسَدْ، روحش هم از بدنش خارج شده باشد، رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّوحِ، خداوند جان او را بر بگردوند برخلاف داستان اون آغاز. خیلی خوب، پس معلوم میشه که حالا کس 100 مرتبه بخونه جانش برگرده، یقینا 100 مرتبه بیماری او را درمان میکند. پس بیش از 70 مرتبه هم میشه خوند، چون این روایت میگه 100 مرتبه. این 70 این نیست که معناش 70 الا و بالله بیشتر نباید باشه. البته یه عده‌ای می‌فرمایند که این شماره‌هایی که در روایات وارسته باید دقیقاً رعایت کرد. این مثل این که بهش فرد میگن که شما از اینجا 5 تا قدم وردارید، 5 متر بشمار، یک گنجی وجود داره. حالا این میگه نه، من احتیاطاً 10 گام برمیدارم. خب وقتا 10 گام برمیداره احتیاطاً، گنجی پیدا نمی‌کنه، چون گام سر 5 متر. گنج سر 5 گام است. حالا این احتمال هم وجود داره، پس بهتر این است که حد الامکان اون چیزی که در روایت وارد شده رعایت بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على رسول الله، على رسول الله وآله، اللهم صل على رسول الله، على رسول الله وآله.